ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه داعش در ننگرهار سرکوب شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان جهان از سحر لیوال.
وزیر دفاع امریکا میگوید پیشنهادات در مورد ارسال قوای بیشتر به افغانستان را نهایی خواهد ساخت. قمندان عمومی ناتو در اروپا میگوید در هر فرصت زودی که ممکن است باید جای نیروهای بین المللی در افغانستان پر شود و اسلام آباد گفته است دو دیپلمات پاکستانی در افغانستان بازداشت شدند. سلام، این هم تفصیل خبرها. وزیر دفاع امریکا میگوید پیشنهادات در مورد ارسال قوای بیشتر به افغانستان را نهایی خواهد ساخت، اما تاکید میکند که به سهم و پیشنهادات متحدین ناتو نیاز است. جیمز ماتیس روز چهارشنبه پس از ملاقات با ماری اریکسن سورید وزیر دفاع ناروی همچنان گفت بسیار مهم است تا در این مورد تصمیم درست گرفته شود، اما حتمی نیست که با سرعت انجام شود. انتظار میرود وزارت دفاع امریکا خواهانه ارسال هزاران سرباز دیگر به افغانستان شود تا جلوه تهدیدهای امنیتی روزافزون در افغانستان را بگیرند و جنگ علیه طالبان مسلح را از حالت رکود بیرون کنند. گفتنیست هر پیشنهادی که صورت بگیرد تصمیم نهایی در مورد آن از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اتخاذ خواهد شد. قمندان عمومی ناتو در اروپا میگوید در هر فرصت زودی که ممکن است باید جای نیروهای بین المللی در افغانستان پر شود. جنرال مایکل اسکاپارواتی این را در پاسخ به درخواست جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، دیروز در بروکسل به خبرنگاران گفت: به هر زودی که ما این کمبود را پوره کنیم به همان اندازه بهتر است. اینجا در ناتو به زودی در همین مورد تصمیم گرفته می شود. این یک دوره عادی است. پیشنهاد سپرده شده. ما در آستانه اجلاس رهبران قرار داریم. فکر می کنم که توافق در این مورد وقت زیاد نخواهد گرفت. قمندان عمومی ناتو در اروپا همچنان افزود باید ظرفیت نیروهای امنیتی افغان به حد افزایش یابد که طالبان خودشان به مذاکرات صلح حاضر شوند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که در آستانه برگزاری نشست بروکسل شماری از رسانه‌های غربی گزارش می‌دهند که قمندانان نظامی برای اعزام بیش از 50,000 سرباز آمریکایی به افغانستان درخواست کردند. شمار از نیروهای امنیتی افغان از فرقه 111 کابل روانه شمال افغانستان شدند تا شورشیان را سرکوب کنند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با تایید این خبر به رادیو آزادی همچنان گفت که عملیات نظامی در ولایت کندز ادامه خواهد یافت. نیروهای امنیتی افغان روز سه شنبه ولسوالی قلعه‌زال را از نزد طالبان گرفتند. اداره انکشاف بین المللی امریکا برای افغانهای نیازمند 20 میلیون دلار کمک می کند. بر اساس خبرنامه این اداره، کمک ها از طریق برنامه غذایی جهان یا WFP برای 3.4 میلیون تن از افراد آسیب پذیر در 250 ولسوالی افغانستان توزیع خواهد شد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. اسلام آباد میگوید دو دیپلمات پاکستانی در افغانستان بازداشت شدند. وزارت خارجه پاکستان دیروز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت اعتراضش را در این مورد به سفارت افغانستان در اسلام آباد پیشکش کرده است. با گفته وزارت خارجه پاکستان، بازداشت دو دیپلمات این کشور در افغانستان تخطی از کنوانسیون 1961 وینا است. در مورد هویت این دیپلمات ها جزئیات بیشتر داده نشده و وزارت خارجه افغانستان هم تا حالا در این مورد چیز نگفته است. قمندانان ارشد نظامی ناتو توصیه می کنند که باید این پیمان نظامی در ائتلاف ضد گروه داعش بپیوندد. جنرال پیتر پاول رئیس کمیته نظامی ناتو روز چهارشنبه در بروکسل گفت ناتو علاقمند است تا عضو ائتلاف ضد گروه داعش شود. آقای پاول افزود رهبران نظامی توافق کردند که ناتو می تواند تا ظرفیت سازی در عراق را که در حال حاضر مشغول جنگ با داعش است بیشتر سازد و باید این کار را بکند. انتظار ما همین است که این پروسه طولانی خواهد بود. یک مشارکت درازمدت با عراق و سایر کشورهای منطقه. اما این را نیاز نمی‌بینیم که در عراق به یک ماموریت مانند حمایت قاطی ناتو در افغانستان نیاز باشد. این قماندان ارشد نظامی گفت تصمیم نهایی مربوط رهبران کشورهای عضو ناتو می شود تا پیمان اتلانتیک شمالی در ائتلاف ضد داعش شامل ساخته شود. انتظار می رود این رهبران پنج شنبه آینده 25 ماه می در اجلاس ناتو در بروکسل شرکت کنند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نخستین سفر خارجیش را فردا جمعه آغاز کند. انتظار می رود ترامپ به عربستان سعودی، اسرائیل، بلژیم و واتیکان برود و در اجلاس G7 یعنی 7 کشور صنعتی جهان در سیسیلی ایتالیا شرکت کند. ترامپ روز چهارشنبه در مراسم فراغت شماره از محصلین اکادمی محافظین بحری آمریکا در ایالت کنکتیکت گفت در این سفرها برای تقویت روابط با کشورهای مختلف تلاش خواهد کرد. به زودی نخستین سفر خارجیم را به عنوان رئیس جمهور آغاز می کنم. مسئولیت امنیت و منافع مردم امریکا در اولویت کارم قرار خواهد داشت. من با دوستان دیرینه روابط را افزایش خواهم داد و تلاش برای داشتن شرکای تازه خواهم کرد. دونالد ترامپ در نخستین سفرش به رئیس جمهور آمریکا در 25 ماه می یعنی پنجشنبه آینده در اجلاس سران ناتو در بروکسل هم شرکت خواهد کرد. مقامات بلند رتبه آمریکا میگویند دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور از افزایش مصارف دفاعی کشورهای ناتو راضی است، اما به گفته آنها اگر این کشورها به تعهدات خود در این رابطه پابند نمانند، آمریکا بر خروج خود از پیمان از این پیمان غور خواهد کرد. این مقامات که نامهایشان ذکر نشده است روز چهارشنبه به خبرنگاران خارجی گفتند که آقای ترامپ هم‌اکنون با ناتو رابط خوب دارد و می‌خواهد در آن باقی بماند، اما اگر در ساحه مصارف دفاعی در این پیمان پیشرفت قابل ملاحظه ایجاد نشود حمایت خود را از آن قطع خواهد کرد. و مقامات آمریکایی میگویند آنها کدام پلان فوری ندارند که حمل کامپیوترهای لپتاپ و تبلت را در پروازهایی که از اروپا به آمریکا می روند ممنوع قرار دهند. در این مورد دیروز بعد از ملاقات بین مقامات آمریکایی و اتحادیه اروپا در بروکسل سخن گفته شد. فعلا حمل لپتاپ در پروازهای مستقیم از 10 کشور شرق میانه به آمریکا ممنوع است. ممنوعیت فعلی بر کامپیوترهای لپتاپ، تبلت، آیبوک و کامراها جاری می باشد که مسافرین نمی توانند آن را با خود به داخل طیاره ببرند، بلکه باید در بین مالهای آنها که به داخل کابین نمی رود جا داده شود. مقامات آمریکایی گفتند مامورین امنیتی به این نظرند که تروریستان می خواهند مواد انفجاری را برای حملات در طیاره ها توسط این وسایل به داخل طیاره ببرند. مذاکرات آمریکا و اتحادیه اروپا در این مورد قرار است در هفته آینده در واشنگتن ادامه یابد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:09 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید کمر داعش شکسته و از این رو به حملات پراگنده دست میزند.
داعش تو افغانستان که به اونی صورت بند ملایمات است.
در بغلان 10 قریه از حضور طالبان پاک شده است. یک مقام امنیتی گفت
بعد دو روز و دو شب مقامات از شکستنده شد او تقریبا یا بسیار کشته داشتند.
سمپوزیوم زنان زیر نام زنان پیام‌آور صلح با نشر پیشنهادی به حکومت پایان یافت. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. گزارش در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران که فردا برگزار می‌شود و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق بشری و اساسی را میشنوید.
آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها همه شهروندان افغانستان میباشد.
و همچنان برنامه در امتداد لحظه ها را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، به دنبال حمله بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی در ننگرهار، وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه داعش را در این ولایت سرکوب کرده است. ایالات متحده آمریکا ماه گذشته بزرگترین بم غیر هسته‌ای را علیه گروه داعش در ولسوالی اچین ننگرهار استعمال کرد که در نتیجه انفجار آن ده‌ها رهبر داعش کشته شدند. اما دیروز گروه داعش حمله گروهی را در جلال آباد انجام داد که در آن شماری از خبرنگاران، غیر نظامیان و نیروهای امنیتی کشته شدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه داعش در تقریبا تمامی 22 ولسوالی ننگرهار سرکوب شده و این توانایی را ندارد تا مانند گذشته با نیروهای افغان درگیر شود. با این هم دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت داعش به خاطر که حضورش را برای مردم ثابت کند بر دفتر رادیو تلویزیون ملی در ننگرهار و سایر تاسیسات عامه حمله می کند.
داعش تا افغانستان که عمومی صورت باندې ملایمات شوید
در افغانستان به صورت عمومی کمر داعش شکسته است. خیلی صدمه دیده و طوری که در گذشته مقاومت میکرد این تاب و توان را ندارد. حالا برای اینکه داعش حضورش را ثابت کند حملات را انجام میداد که در نتیجه آن مردم و غیر نظامیان کشته میشوند. حمله مسلحانه بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی تقریبا 3 ساعت ادامه یافت که در نتیجه 4 کارمند این رسانه و 2 سرباز افغان کشته شدند و 17 غیر نظامی هم زخم برداشتند. این حمله خانواده رسانه های افغانستان را نگران ساخته، زیرا بار نخست نیست که بالای کارمندان رسانه ها حمله می شود. رحیم الله سمندر مسئول انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان می گوید در میان زخمی های رویداد دیروز در شهر جلال آباد بیش از 10 تن از کارمندان رادیو تلویزیون ملی در ننگرهار شاملند. آقای سمندر به رادیو آزادی گفت گروه داعش در ننگرهار رادیو دارد و کسانی که در آن رادیو کار میکنند تمامی خبرنگاران و کارمندان رسانه ها را میشناسند و ابراز نگرانی کرد که این شناخت تهدید جدی برای خبرنگاران است.
ما همیشه با دولت و بخصوص مسئولین امنیتی مشکل ننگرهار متواتر شدید ساختیم و برشواجه ساختیم که ولایت ننگرهار یکی از ولایت خیلی خطرناک برای کار فعالیت رسانه هاست. متاسفانه هیچ توجهی صورت نگرفت. در این ولایت حضور داعش، حضور گروه های مختلف تروریستی، طالبان مسلح در این ولایت خطر جدی برای کار و فعالیت رسانه ها بوده.
سال 2016 میلادی برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان سال مرگبار بود. در کل در این سال 13 تن از خبرنگاران جان دادند. به گفته نهادهای دفاع از خبرنگاران، طالبان مسلح حداقل در 10 مورد قتل کارمندان رسانه‌ها دست داشتند. در جریان سال 2017 میلادی تا حالا 6 خبرنگار در افغانستان کشته شدند و 35 حمله بالای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در کشور صورت گرفته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات در بغلان از بازپسگیری بیش از 10 قریه در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان خبر می‌دهند. این قریه ها چند روز قبل به دست طالبان افتادند و 3 روز قبل عملیات برای بازپسگیری آنها آغاز شد. جزئیات بیشتر در گزارش از بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در بغلان.
جنرال امیرگل حسین خیل، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان، میگوید طالبان در ادامه حملات واسعشان که در چند نقطه ولایت بغلان داشتند، بیش از 10 قریه در ساحه حسنتال که نزدیک به شهرهای کندز بغلان میباشد را تصرف کرده بودند. او میگوید طالبان برای حفظ این قریه ها که پناهگاه امنی برایشان شمرده میشد، 3 شبانه روز با شدت تمام جنگیدند، ولی روز چهارشنبه با دادن تلفات زیادی آن را ترک و مجبور به عقب نشینی شدند.
3 روز میشه که عملیات در منطقه حسنتال دیگه داخل شده بودند. شبانه فرد مثلا مردم ما بیچاره که دختر بودند، فرد مثلا دیگه مردم غریب بودند، بی‌رحمانه و را به شهادت رساندند که مردم ملکی بودند. بعد 2 روز و 2 شب مقامات یادش کتکنده شد او تقریبا بسیار کشته داشتند، به جایی که کشتهشان هم ماندن و زخمی ها داشتند. منطقه کلگی حضوری از ما پاک سازی شدند، تسکیه و تلاشی عمل ادامه دارند.
جنرال حسین خیل تعداد تلفات مخالفین دولت در این جنگ 3 روزه را بیش از 20 نفر خواند و گفت
زخمی و کشتهشان خوزیت هستند که اینجا دقیق ماندن تقریبا 12 نفرشان همینجا کشته بودن و دیگه که بردن که اونجا زخمیش مرده و ایشالا تبال ما نیست و زخمی هم شدید داشتن تقریبا در حدود 15-16 نفر زخمی داشتن دیگه زخمیشان زیاد هستن دیگه شان معلوم نیست که یه طرف و انتقال دارن که در چهاردره و در کجای دیگه زخمیشان.
او از تلفات نیروهای دولتی چیزی نگفت ولی بنا به گفته برخی منابع چند تن از این نیروها نیز در این جنگ کشته و زخمی شدند. به گفته آمر امنیت قمندانی امنیه ولایت بغلان، ساحه حسنتال که در نزدیکی شهرهای کندز بغلان قرار دارد اهمیت خاصی برای طالبان داشت و آنها از همین منطقه که برای اولین بار به دست آورده بودند می توانستند نه تنها شهرهای کندز بغلان بلکه تمامی ولسوالی بغلان مرکزی را زیر تهدید خود داشته باشند. او گفت در این محل پوسته های امنیتی کافی وجود نداشت ولی حالا تصمیم بر آن است تا با افراز پوسته های جدید امنیتی آن به گونه که لازم هست گرفته شود.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد این که مقامات در بغلان از بازپسگیری بیش از 10 خریه در این ولایت خبر می دهند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
زنان افغان در پایان چهارمین سمپوزیوم زیر نام زنان پیام‌آوران صلح پیشنهادهایشان را برای بهبود وضعیت عمومی و روند زندگی زنان به حکومت سپردند. حکومت افغانستان خود را به عملی کردن حقوق زنان متعهد می‌داند اما می‌گوید ادامه جنگ عامل اصلی بی‌عدالتی جنسیتی در برابر زنان است. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
تأکید بر مسئولیت پذیری تمام ادارات برای رسیدن به صلح، حمایت از حقوق زنان، کارهای انکشافی در نقاط دوردست و سهم 50% زنان در برنامه میثاق ملی از موارد آن که زنان افغان در پایان چهارمین سمپوزیوم ملی به آن اشاره کردند. زنان پیام‌آوران صلح نام چهارمین سمپوزیوم ملی بود که از 3 روز به این سو به هدف حل مشکلات جاری در کشور در کابل برگزار شده بود، روز چهارشنبه به پایان رسید. نیر امین یکی از اشتراک کنندگان این سمپوزیوم گفت پیشنهادهایشان را در بخش‌های مختلف به حکومت ارائه کردند و انتظار می‌رود تا بالای این پیشنهادها کار شود.
ترویج و ذهنیت سازی فرهنگ صلح در تمام دوائر دولتی و غیر دولتی با استفاده از کمپین‌ها و برنامه‌های آگاهی دهی، تجدید نظر و گنجانیدن مضمون تعلیمات صلح در نصاب تعلیمی توسط وزارت معارف، تطبیق شمولیت 50% زنان و ازدیاد برنامه های صلح در برنامه ملی میثاق شهروندی، حمایت از نقش زنان در رابطه با ترویج و تبلیغ فرهنگ صلح.
در این سمپوزیوم از 34 ولایت افغانستان حدود 300 تن از زنان گرد هم آمده بودند. این چهارمین سمپوزیوم ملی زنان افغان بود که دو نشست آن در بیرون از کشور و یک نشست آن سال گذشته در کابل برگزار شده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در گشایش این سمپوزیوم گفته بود دوام جنگ در افغانستان زمینه بی‌عدالتی در برابر زنان را فراهم کرده است. اما در پایان این سمپوزیوم بی بی گل غنی بانوی اول افغانستان گفت خشونت با زنان نه تنها این که وجود دارد بلکه به آن دامن زده می شود. وزارت امور زنان از پیشنهادهای زنان در این سمپوزیوم استقبال کرده میگوید برای عملی کردن تصامیم سمپوزیوم زنان یک پلان تطبیقی را نیز تهیه میکنند. اسپوژمای وردک معین این وزارت به این باور است که پیش از این برای خدمت به زنان کارهای لازم صورت نگرفته است.
تمام مؤسسات پولهایی را که گرفتن 100% به مصرف برای خدمت زنان نرسیده، اما خوب بد و ضعیف قوی و ضعیف در همه جا است. اما مسئولیت ما است که ما همیشه نظارت میکنیم و مؤسساتی که خدمت نمیکنن در وظایفشان بسته میشه.
حکومت افغانستان انتظار دارد تا سهم زنان در حکومت داری که حالا تا حدود 10% است به 20% افزایش یابد و از نقش زنان در پروسه صلح نیز استفاده شود. هرچند حکومت در این بخش از مشکلات زیادی یاد میکند، اما نهاد زنان میگوید ضرورت است تا به جای ذهنیت سازی گام های عملی برداشته شود.
سر از 17 جوزا برنامه میکروفون شما چهارشنبه ها از ساعت 3 تا 5 عصر از موج‌های رادیو آزادی، از شما، با شما، برای شما، برنامه میکروفون شما.
شنوندگان گرامی، حالا زرغون منگل مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
نشریه پولیدیکو در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن از استراتژی جدید امریکا برای افغانستان یاد کرده است. به نوشته مقاله، انتظار می رود رئیس جمهور امریکا به زودی در کنار هر کار دیگر در مورد استراتژی افغانستان تصمیم بگیرد. پنتاگون خواهان اعزام سربازان بیشتر به افغانستان است، ولی هنوز روشن نیست که رئیس جمهور ترامپ چی تصمیم میگیرد. به نوشته مقاله پولیدیکو، ترامپ در مورد طولانی ترین جنگ امریکا چیز زیاد نگفته است که این مسئله سوالهای زیادی را در مورد اهداف وی مطرح می کند. به نوشته پولیدیکو، در جنگ 16 ساله امریکا در افغانستان استراتژی های زیاد تجربه شده و هیچ کدام مؤثر تمام نشد و امروز چندین گروه تروریستی بین المللی در هر دو سوی سرحد بین افغانستان و پاکستان فعالیت دارند. نشریه بلومبرگ نیز در مقاله درباره افغانستان به مسئله اعزام سربازان بیشتر به این کشور توجه کرده و می نویسد بر اساس اسناد محرم شبکه‌های استخباراتی، استراتژی جدید جنگی آمریکا برای افغانستان که ماه گذشته از سوی مشاورین ارشد نظامی و امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ ارائه شد، حضور حداقل 50,000 سرباز در افغانستان برای جلوگیری از پیشرفت‌های طالبان و حفظ حکومت کابل را تقاضا می کند. مقامات استخباراتی و امنیت ملی امریکا که با این تخمین آشناند و از آن آگاه می باشند و نویسنده مقاله بلومبرگ گفتند مسوده این طرح در ماه اپریل تهیه شد و حاوی ارقام در مورد شمار سربازان مورد نیاز در افغانستان به هدف تقویت گزینه های مختلف استراتژیک بود. ولی به نوشته نویسنده مقاله، اگر پلان سخاوتمندانه تهیه شد از سوی کمیته خاص شورای امنیت ملی امریکا از سوی رئیس جمهور ترامپ قبول شود، به این معناست که به حضور 50,000 نیرو در افغانستان نیاز خواهد بود. به نوشته مقاله، این استراتژی پیشنهادی شراکت عمیق‌تر امریکا با حکومت افغانستان و کمپاین جاریش بر ضد طالبان را در بر خواهد داشت. این استراتژی همچنان چوکات‌های زمانی دلخواه برای خروج از افغانستان را که رئیس جمهور پیشین باراک اوباما تعیین کرده بود دور خواهد ساخت. نشریه اینترنتی بانک جهانی نیز مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن به اقتصاد افغانستان توجه کرده است. عنوان این مقاله است: ولایات افغانستان می توانند سهولت در تجارت را با آموختن از همدیگر بهبود ببخشند. مقاله در اشاره به یک گزارش بانک جهانی که دیروز منتشر شد نوشته است که متشبثین خصوصی در افغانستان می توانند به سادگی جواز تجارت به دست آورند، ولی آنها در بخش‌های دیگری که برای فعالیت‌های تجارتی مهمند با مشکلات مواجه‌اند. به نوشته مقاله، کیفیت و مؤثریت مقررات میان کابل و ولایات مانند بلخ، هرات، قندهار و ننگرهار فرق می کند. مقاله شرایط آغاز تجارت و تشبث خصوصی در کابل را سهل‌تر و بهتر عنوان کرده و می نویسد که گسترش همین اصلاحات موجود در کابل به ولایات دیگر می تواند تجار ولایات مختلف افغانستان را کمک کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برخی اعضای ولیسی جرگه افغانستان انتقاد کرده میگویند رئیس جمهور اشرف غنی 143 جریب زمین دولتی را بدون داوطلبی به شرکت الکوزی داده است. از سوی هم اداره مستقل اراضی میگوید این مسئله تازه نبوده، بلکه اسناد این زمین در آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری و وزارت مالی مراحل قانونی را طی کرده است. تفصیل بیشتر در گزارش نصرت پارسا از کابل.
ولیسی جرگه افغانستان از شورای عالی اقتصادی میخواهد تا در مورد فروش 143 جریب زمین دولتی وضاحت بدهد که به گفته اعضای ولیسی جرگه رئیس جمهور غنی آن زمین ها را به شرکت الکوزی داده است. برخی اعضای ولیسی جرگه روز چهارشنبه در جلسه عمومی جرگه گفتند رئیس جمهور غنی 143 جریب زمین دولتی را در نزدیکی میدان هوایی حامد کرزی بدون داوطلبی به قیمت ارزان به شرکت الکوزی داده است. ولیسی جرگه به خاطر روشن ساختن این مسئله روز چهارشنبه اعضای شورای عالی اقتصادی را جهت استجواب دعوت نموده. بودند. برخی از ولسی جرگه همچنان میگویند در فروش این زمین پسر رئیس جمهور غنی نیز دخیل است. راضیا منگل یک تن از اعضای ولسی جرگه میگوید
رئیس دیگه کمپانی چه دمزکی ورکړی د داشی
پور رئیس همان کمپانی که زمین برایش داده شده پسر اشرف غنی است.
اشرف غنی زویده.
علاقل مجاهد یک تن دیگر از اعضای ولسی جرگه میگوید این زمین بسیار با ارزش است اما حکومت به قیمت ارزان آن را به فروش رسانیده است. وی همچنان گفت هیچ فردی حق ندارد که جایداد بیت المال را به خاطر اهداف شخصی به فروش برساند.
امی زمین آوابرداری که است با اون نرخی که بر ازوا داده بر لکوزای یک معامله شده تا وقت کمپینا مصرف شده هر کسی با تو بزرگوارا دکتر صایبا مصرف کردن حالا میخواین که مصرف خود پس بکشن.
عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید در قرارداد باید بر اساس اصول قانون تدارکات که یکی آن مشخصات قراردادها است به مردم واضح شود و گفته وی در غیر آن شفافیت قراردادها حیثیت ندارد. در این حال اداره مستقل اراضی میگوید این مسئله تازه نبود بلکه اسناد این زمین در اداره حمایت از سرمایه گذاری آیسا در وزارت مالیه طی مراحل قانونی گردیده است. غلام حسین رحمانی رئیس پالیسی نیداره در صحبت با رادیو آزادی گفت
موضوع از طریق شرکت آیسا وزارت محترم مالیه در مطابقت با لایه و مقرر آیسا وقت و تصویر مجلس کابینه در اختیار شرکت الکوزه سپرده میشه. در اینجا که چرا داوطلبی نشده اونجا لایه آیسا واضح و روشن است و این موضوع چندین بار از طریق پارلمان پیگیری شده، در کمیسیون‌های مختلف تمام ارگان‌های زیرب در موضوع خواسته شده و وضاحت داده شده و مجموع اسناد طی مراحل شده و کمیسیون‌های محترم ولسی جرگه و مشران جرگه سپرده شده.
آقای رحمانی گفت بر اساس اسناد زمین یاد شده به شرکت الکوزه داده شده و به نام کسی دیگری نیست. بر اساس معلومات ولسی جرگه شرکت الکوزه میخواهد در این زمین فابریکه تولیدی احداث نماید. پیش از این نیز شماره سرمایه گذاران شکایت کردند که حکومت برای آنان به خاطر ساخت فابریکه زمین نمیدهد. اما رئیس جمهور غنی هماره گفته است که جلوگیری از فساد و غصب زمین و همچنان حمایت از سرمایه گذاران از اولویت های کاری حکومت میباشد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. انتخابات ریاست جمهوری ایران با شرکت 4 نامزد فردا جمعه 29 سر برگزار می شود. انتظار می رود رقابت میان حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی و ابراهیم رئیسی رقیب محافظه‌کار وی تنگاتنگ باشد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
برای برگزیدن 12مین دوره ریاست جمهوری ایران فقط یک روز مانده است. 4 نامزد برای احراز کرسی ریاست جمهوری ایران رقابت خواهند کرد. حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، مصطفی هاشمی تبا و مصطفی آقا میرسلیم. اما روحانی و رئیسی پیشتازتر از دیگران دانسته می شوند. دو نامزد دیگر یعنی محمد باقر قالیباف و اسحاق جهانگیری فقط چند روز پیش از برگزاری انتخابات از نامزدیشان منصرف شدند. قالیباف به نفع ابراهیم رئیسی و جهانگیری به نفع حسن روحانی. فردا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، پنجمین انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها نیز در ایران برگزار خواهد شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران روز چهارشنبه از مردم خواست تا در فضای صلح و آرامش در انتخابات شرکت کنند و رأی بدهند.
نگاه کنید به کشورهای منطقه کجاست که این ناامنی نباشه. در بین این مجموعه ناامن به حمدالله با توفیق پروردگار جمهوری اسلامی با امنیت با آرامش مشغول تدارک انتخاباته.
برخی گمانه‌زنی های وجود دارد که گویا خامنه ای از ابراهیم رئیسی به نحوه حمایت می کند، اما تا هنوز هیچ مقام از ایران بر این گمان ها مهر تایید نگذاشته است. حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران دکترا در حقوق اساسی دارد و ابراهیم رئیسی دکترا در فقه و حقوق. برای زنان و دختران در ایران روحانی نسبت به دیگران اندک محبوبیت دارد، زیرا به باور آنها حسن روحانی برای اشتغالزایی زنان کار زیاده کرده است. غزاله ابراهیمی 19 ساله و محصل در پوهنتون تکنولوژی تهران است. او میگوید به خاطر برای حسن روحانی رأی میدهد که از آینده کشورش در دست دیگران نگران است.
توی دولت آقای روحانی بیشتر کار و اینا چیز شده، یعنی بیشتر زنان حق کار کردن و دادن. مثلا فکر کنم یکی از آماری که دادن 53% اشتغال واسه زنان از اون 100% جز. خب خیلی خوبه برای ما.
به نقل از خبرگزاری دولتی ارنا، در 12 انتخابات ریاست جمهوری ایران بیش از 56 میلیون تن واجد شرایط رای دهی هستند. بر اساس قانون اساسی ایران، اگر در دور اول انتخابات ریاست جمهوری آن کشور هیچ نامزد آرای 50% جمع یک را به دست نیاورد، دور دوم انتخابات جمعه بعد برگزار خواهد شد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها از سحر لیوال.
وزیر دفاع آمریکا می گوید پیشنهادات در مورد ارسال قوای بیشتر به افغانستان را نهایی خواهد ساخت، اما تاکید می کند که به سهم و پیشنهادات متحدین ناتو نیاز است. قمندان عمومی ناتو در اروپا می گوید در هر فرصت زودی که ممکن است باید جای نیروهای بین المللی در افغانستان پر شود. شماره از نیروهای امنیتی افغان است فرقه 111 کابل روانه شمال افغانستان شدند تا شورشیان را سرکوب کنند. اداره انکشاف بین المللی امریکا برای افغانهای نیازمند 20 میلیون دلار کمک می کند. اسلام آباد می گوید دو دیپلمات پاکستانی در افغانستان بازداشت شدند. وزارت خارجه پاکستان دیروز در یک اعلامیه گفت اعتراضش را در این مورد به سفارت افغانستان در اسلام آباد پیشکش کرده است. قماندانان ارشد نظامی ناتو توصیه می کنند که باید این پیمان نظامی در ائتلاف ضد گروه داعش بپیوندد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نخستین سفرهای خارجیش را فردا جمعه آغاز کند. انتظار می رود ترامپ به عربستان سعودی، اسرائیل، بلژیم و واتیکان برود و در اجلاس G7 یعنی 7 کشور صنعتی جهان در سیسیلی ایتالیا شرکت کند. و مقام های آمریکایی می گویند آنها کدام پلان فوری ندارند که حمله کامپیوترهای لپتاپ و تبلت را در پروازهایی که از اروپا به آمریکا می روند ممنوع قرار دهند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان اعلام نتایج رسیدگی به 24 مورد قضیه قتل و خشونت خبرنگاران را از سوی حکومت قناعت بخش نمی‌خواند. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکم بازگشایی دوسیه های قتل و خشونت علیه خبرنگاران از سوی رئیس جمهور نشان داده شده که قاطعیت در آن وجود دارد. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی هرچند بررسی دوسیه‌های خبرنگاران را از سوی حکومت یک گام برای آغاز رسیدگی به قضایای قتل و خشونت در برابر خبرنگاران در کشور می‌خواند، اما این که از میان 500 قضیه تنها به 24 قضیه رسیدگی شده است را بسنده نمی‌داند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت گزارش کلوی سارنوالی و وزارت امور داخله از چگونگی رسیدگی به قضایای خشونت و قتل خبرنگاران به این نهاد سپردند. در آن گفته شده که از 179 مورد قتل تنها به 6 مورد آن رسیدگی شده که این خود نشان دهنده کمکاری در برابر قضایای خبرنگاران است.
این میتونه نشان بده که چقدر به این موارد حکومت افغانستان، هم وزارت داخله و هم سارنوالی به دیده کم مینگرند. باور ما ایست که کار زیاد نیاز است، حکومت باید به این بسنده نکنه.
رئیس اجرایی این نهاد میگوید در بین سالهای 1380 تا 1394 500 مورد گوناگون قتل و خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان رخ داده است و به گفته این نهاد رسانه‌ای رسیدگی به بخش اندک آن صورت گرفته است که مورد قبول جامعه رسانه‌ای افغانستان نیست. آقای خلوتگر تاکید می‌ورزد که اگر رسیدگی به موارد قتل و خشونت در برابر خبرنگاران از سوی حکومت این گونه باشد، برای نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان پذیرفتنی نیست. به گفته نهادهای حامی رسانه‌های آزاد افغانستان، در سال‌های پسین چندین خبرنگار افغانستان در میدان‌های نبرد و یا هم از سوی طالبان مسلح دولت به گونه عمدی آماج قرار گرفتند که این همه نگرانی‌های جدی را به همراه داشته است. این نهاد در حال از رسیدگی به قضایای خشونت و قتل خبرنگاران در کشور سخن می‌زند که روز چهارشنبه گروهی از مهاجمان بر دفتر ولایتی رادیو تلویزیون میدی در ولایت ننگرهار حمله کردند که در آن یک تن کشته و 14 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته است. با این همه دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید حکومت به حمایت و مسئولیت از خبرنگاران متحد است، اما این که چرا به تمامی قضایا در این یک سال رسیدگی نشده است چنین پاسخ میدهد.
حکومت بیان آزادی ته شمن دی به خبریالانو خبررسانی و مسئولیت پردندگانی.
حکومت برای آزادی بیان متحد است. شما میدانید که قضایا مراحل و پیچیدگی های خود را دارد. لوئیس اورنواری تمامی گزارش خود را به حکومت سپرده است. دیگر دوسیه ها نیز بررسی می شوند و ما برای حمایت از آزادی بیان مسئولیت خبرنگاران را مسئولیت ما میدانیم. با این همه صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان با تایید گزارش دیدبان رسانه های آزاد افغانستان بر رادیو آزادی میگوید رسیدگی به 24 مورد از کل قضایا نشان دهنده 1% رسیدگی به تمامی موارد خشونت و قتل خبرنگاران در کشور است. به گفته آقای توحیدی اگر موارد قتل و خشونت در برابر خبرنگاران جدی گرفته نشود این خطر است بر روحیه خبرنگاران و دستاوردهای 15 سال آزادی بیان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می‌شنوید که مهری انوری تهیه کرده است، اما پیش از آن شمیلا جاوید با حقوق اساسی و بشری با شماست.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید ارائه می گردد خوش آمدید. در این برنامه درباره حق آزادی اجتماعات با باز محمد آموزگار عامر آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. خب آقای آموزگار، شما را به استادیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. اگر آغاز لطف کنین بر ما بگوین که مفهوم آزادی چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشد که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشد بدون از اینکه فشاری از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کاری به اصطلاح به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرسان. اینا در کل مفاهیمی هستند، معانی هستند که برای آزادی به کار برده شده. و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه. و دومی که فرصت مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شود تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده ای که داره او را بخواهد بیان بکنه. بنابراین این مفهوم آزادی هست.
بله، بسیار خوب. میشه برای ما و شنونده توضیح بدین که اجتماعات چیست و آزادی اجتماعات چگونه میباشه؟
اجتماعات به گرد همایی های گفته میشه که یک جمع، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای عرضی که مشکلاتشان را مطرح بکنن. حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن، در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه، وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم که اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسانها به صورت مشترک یک گروهی از آدمها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان، به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه، و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواسته هایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتوانند در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزادی هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد در این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا به عنوان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد می‌کنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره، و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی‌های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمی‌شناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی‌های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات هم می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی اینا را به اصطلاح صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنن. یعنی انسان‌ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه‌اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواست‌ها و مطالباتشان، حقوق و آزادی‌هایشان در برابر حکومت راه‌اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هاش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشد و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را، این قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بین المللی حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادند و یا تظاهرات کردند در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنند و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند، که به اصطلاح یک قید هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا زده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه می رسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم به عنوان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی می شنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماع توضیح دادین. میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماع بر ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصافی هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف برای تامین یک هدف مشخص و یک خواست مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروه از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونا را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدف باشن و به صورت موقت گرده هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم به شرط از اینکه امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم که به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم به شرط از اینکه نظم عمومی رو ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدام را بکنیم به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینی که ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه آزادی های دیگران زیر پای نکنیم و آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را به عنوان یک حق بشری ازش استفاده بکنیم و راه اندازی بکنیم به شرط از اینکه سلاح حمل نکنیم، چون حمل سلاح یک از محدودیت های ویژه هست که در آزادی اجتماعات مطرح میشه و این آزادی را محدود میکنه. بنابراین با توجه به این محدودیت هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تشکیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق نداره که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده، یک سرک اونا تظاهرات را راه‌اندازی کرده باشند، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار، آمر آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در به این برنامه را گشوده و با سبدی از گل های زیبا به سوی شما می آییم.
فصل بهار می نمی کرده گل بر سر یار دستم کرده.
در این برنامه در مورد ارزش فولکلوری گل، رواج گل به حیث توفه میان افغانها و باورهای مردم راجع به گل مطلب را تقدیم می کنیم. با ما باشید.
فصل بهار می نمی کرده گل بر سر یار دستم کرده.
گل در تمام جهان نشانه از عشق و محبت و پاکی می باشد و استفاده آن رواج دارد. گل دادن و گل بردن که ارزش معنوی آن من حیث تحفه از پیشینه تاریخی زیاد برخوردار است. حتی گفته می شود گل اکثر امراض روحی را مداوا بوده و کسانی که دسترسی به جای مناسب دارند و به تربیه گل بلدند حتما گل می کارند و از دیدن آن لذت می برند. و هر گل در فرهنگ مردم مفهوم و معنی خاص دارد. گل در ادبیات شفاهی نیز به کرات آمده و در افسانه ها و ابیات زیاد استعمال شده است. ضیاء رحمان حسرت استاد پوهنتون کابل در مورد تاریخ و ارزش فولکلوری گل میگوید.
ارزش فولکلوری که گل از صدها سال به این طرف در افغانستان وجود دارد، در گذشته ها زمانی که سلطنت ها در این سرزمین وجود داشت، زمانی که سلطان وارد محل خود می شد یا هم از محل بیرون می شد جای دیگر می رفت، بخصوص گل سرخ یا هم گل سفید بر زمین فرش می شد، زمانی که سلطان قدم به زمین می گذاشت بالای گل قدمش گذاشته می شد. این یک ارزش فولکلوریک به این معنی بود که کسایی که گل فرش می کردند برای سلطان، اینا نهایت محبت و خلوص قلبی خود به سلطان نمایان میکردن. بعد از او چندین سال پیش، مدت 200 یا 300 سال پیش، جای فرش کردن گل سرخ یا گل سفید یا در عموم گل فرش های عصری گرفت.
گل در سلامت روحی و روانی افراد نیز مؤثر خوانده شده که فرد با تماشای گل و لذت بردن از طراوت، رنگ و عطر زیبایان میتواند حالت روحی نامتعادل خود را تغییر داده و به حالت طبیعی بازگرداند. محمد حامد باشنده بی بی مهروی کابل کسی است که در حولی خود گلخانه پر از گلهای رنگارنگ دارد. وی در مورد فواید گل از لحاظ روانی میگوید.
گل خوش دارم، از بسیار سابق تو گلای زیاد دارم، در حدود 500 تا گلدان دارم، در اولی گلدان مرسلا دارم و انواع مختلف گلا هست که خب از اون انسان ها انتباع میگیرن، از اون انسان ها مثلا به علاقه مندی از اون استفاده میکنن. ولی از نگاه روانی امروز شما میفهمین که در طبابت حتی در شفاخانه دیوارای شفاخانه قسم رنگ میکنن که از نگاه روانی سر انسان تاثیر کنه، ولی اونا پوستکارت ها و یا عکس های گل میمونه که خود سر شفای بیماری ولی سر روان مریض بسیار تاثیر داره. گل خو سمبول دوستی است، یک جای مثلا غذا میخوره آدم، یک دسته گل مثلا اگه بالای میز باشه، این سر روان آدم، سر افکار آدم از نگاه روانی تاثیر بسیار زیاد داره.
آقای حامد میگوید گل یک موجود است که خیلی به مواظبت ضرورت دارد و تا جایی که دیده شده آن تعداد گلهایی که زیاد پرستاری شده رشد و حاصل بهتر داشته و حتی موسیقی و آواز انسان نیز بالای گل اثرناک است.
گلا همیشه خوش داره که با هم نه به خود باشن، مضمون از نگاه بیولوژی و یا به خاطر تکثر و رشد از اونا. یک گلی که از یک خاندان باشه، تنا باشه، زیاد خوش نداره به اصطلاح. مثلا گلی که هم نه 4 5 تا گلدان یک جای بونه از اون نسل، یا جعفری یا گل پتونی یا گلای دیگه یا گلای نرگس و امثال از اونا، یا بسیار در رشد از اونا به اصطلاح کمک میکنن. پیدا مو گلخانه ما کسل اسپیکرای بسیار خرد است، بعض وقت گان خواندنای بسیار آرامه که موسیقی کلاسیک باشه. این سر مو از نگاه مو سازات که البته هست، البته این معنی میفهم بیس علمی داره یا نداره، ولی ما که زمانی که مثلا آهنگ بسیار آرام در گلخانه روشن میکنه آدم، گلا یک مقدار تو برگاه چرب میباشه، خود دست زدن، خود کالا و لباس آدم تچ کردن از این طرف گلخانه به اون طرف، گپ زدن بالای گلها بسیار زیاد تاثیر برای از نگاه نباتی یک موجود زنده هستن.
هدیه دادن یا هدیه گرفتن گل میتواند برقراری ارتباط میان افراد را تسهیل کند که این هدیه به خصوص درباره همسران، فرزند و والدین بسیار با اهمیت است. کریمه عالمی باشنده شهر کابل که خیلی علاقه‌مند به این هدیه است میگوید.
گل خوب بهترین تحفه است در زندگی انسان ها. در نامزاتیم خودم شخصا به نامزاتم گفتم که بر من تحفه های بسیار گرانبها نگی، بر من یک شاخه گل کفایت میکنه. باز نامزاتم بر من یک گل میخک، گل میخک نشانه محبت و دوستی را نشان میده بین نامزات ها یا بین دوست ها. او بهترین تحفه در زندگی است که هیچ وقت فراموش نمیکنم. اول عموما عروسا گل تازه میگیرند. محفلای خود سابق گل کاغذی بود که عروسا می گرفت، به این معناست که عروس خودش گل است، مثل یک گل در زندگی یکی وارد میشه. مفهومش همیست که خودش گل باشه و عمرش گل نباشه، چرا که عمر گل بسیار یک چیز مقبول است گل، اما عمرش بسیار کم است. گل هم زیاد در موردش مطالعه دارم و راز گلها را همیشه می فهمم و گلها را تعبیر خوبم می کنم. دیروز یکی از دوستان بر من یک گل گلاب بسیار مقبول آورد، ما او را گفتم باش خشک نشه، آجل در یک گلاس آب ماندیم که تا امروز این روز دومش شده تازه است.
محمد موسا باشنده شهر کابل میگوید گلها که به انواع مختلف است و هر رنگ آن راز دارد، من هم به عنوان تحفه برای کسی گل برده بودم که خاطرش تا هنوز در ذهنم است.
گل که از تحایف اولتر کتاب است، دوم بعد از کتاب خوبترین یا بهترین چیز گل است که به یکس پیش میگینه. گل به معنای محبت است. یکی از خاطرهای ما که درباره گل دارم، من چند وقت پیش یک دوستم بود، یک دوست دختر بود البته، با او گل میبردم، چون که نظر به انانات و فرهنگ افغانستان نمیتون آشکار کنی، از او خاطر ما گل در بین یک چپتر خود ماندم. چپتر بسیار زخیم بود، کلان بود، او تا جایی که من رسیدم تقریبا یک 10-15 کیلومتر جای بود که وادار مانده بودیم. وقتی که اونجا رسیدیم گل پژمرده شده بود. بیخی ختم. وقتی کتاب آواز کردم که گل بتم تنها مچوبکش در دست ماند، گل خودش از بین رفته بود. یک برگ دو برگش مانده بود. و گل میتونیم شروع دوستی را امرای گل باشه، دوستی ما.
فرهناز باشنده شهر کابل در مورد فرهنگ گلدهی میگوید اکنون این عنعنه بیشتر گردیده است.
بسیار یک رسم رواج خوب است، به خاطر که در گذشته ها رواج نبود. همین گل دادن حالا کم کم رنگ گرفته و افزایش یافته. این بسیار یک چیز خوب است، به خاطر که آدم نمیتونه بعض احساسات را که داره در درون همتو به زبان بیاره، میتونه که یک شاخه گل برای کس براز کنه. امی حالا تقریبا دو سال میشه دیگه که من فارغ شدم از منتون. یکی از دوستایم برام آورده بود گل و رنگ گل سفید بود، با وجود خوشم شده نگاهش کردیم.
باید یادآور شد سابق مردم در برخی از مناسبت‌ها از گل‌های مصنوعی کار می‌گرفتند، مانند گل‌های پلاستیک و یا کاغذی. حاجی ملک ببرک باشنده ولسوالی پغمان می‌گوید گل از هر تحفه‌ای بهتر می‌باشد.
از رواج گل بردن منطقه ما خمایی تر بود که با سال نو با یکان دوستایی که از مسافری می آمدن، با یکان دوستایی که در جای ما قرار می شدن، با اینا گل می بردن. خود او وقتای ما مردم که ما جوان بودیم، در او وقتای زیاد گلای چیز رواج بود. گل کاغذیش باز کرده، گل کاغذی یک توپی دیگر را بعضی با توانمندی زیادتر آن وقت مردم چاکلیت ها را توپا می کرد. با سر خبر هم گل می برن. او سر خبر زیادتر آن گلای تازه را می برن، گلای سبز می برن. گل زرد خود ما خوش نداره.
باسم محمد حامد می گوید رنگ گل پر از راز و رمز بوده و در هر کشور گل به مقاصد خاص برده می شود، که من باری بی خبر از این راز گل را هدیه نمودم.
ما یک وقت اروپا رفته بودیم، یک خانم باز ما پذیرایی بسیار خوب کرد، بسیار زیاد لطف کرد، بسیار مهربانی کرد، ولی ما یک افغان دیگه هم روی ما بود گفتیم ببر از یک گل تازه میگیریم. ما گل سفید گرفتیم، گل سفید گرفتیم، پس پشتان کردیم، گفت گل سفید به مرده میبنده ایجا کسی فرد کرده باشه. ولی ما به یقیده نیستم، گل خودش هر رنگی که هست و هر چیزی که هست خداوند تبارک و تعالی بوته ها و گیاه ها را هست کرده. خب رواجا در منطقه و محیط جغرافی فرق میکنه.
ناگفته نماند از انواع گل در قصه و افسانه و اشعار زیاد آمده است، مانند ابیات زید: امروز روز شادی و امسال سال گل، نکوست حال ما که نکو باد حال گل. مست است چشم نرگس و خندان دهان باغ، از کروفر و رونق و لطف و کمال گل. امروزه هم از گل تشبیهات زیاد موجود است. در موسیقی افغانی بیشترین آهنگ‌ها از گل و معشوق ذکر گردیده است و چه خوب است خود را تکان بدهیم و یک دیگر را به گل و گلکاری تشویق نماییم، که همه از دیدن آن مسرور شویم. خودت دهنت گل،
سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
شهر خود دوباره با مو شهری که عاشق می شادم.
باشه باشه. از این سوی بهاران به دستی گلی بارا سلامت می فرستم گل لاله‌ی افغان، سلامت می فرستم گل لاله‌ی افغان. اگر از ما گسستی اگر بی تو شکستم، به هر جایی که هستی گرفتار تو هستم، به هر جایی که هستی گرفتار.